بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ونحن على أعدائهم أجمعين. یه جمله ای از بحث دیروز باقی مونده بود، برای این جمله که توضیحش به حسب طبیعی یکی دو دقیقه طول میکشه، چون مال دیروزه باید مطالبی تکرار بشه و خب این زمان بیشتری رو صرف خواهد کرد. بحث در این بود که آیا اسیر عنبی اگر غلیان پیدا بکنه، مادامی که دو ثلثش از بین نرفته، جوش آمده در حال جوشیدنه ولی هنوز تبدیل به شیره انگور نشده، این جایزه یا نه؟ خب مرحوم شیخ نظرشون این بود که بیعش جایزه، تنها کسی که قائل به منع بود صراحتاً صاحب مفتاح الکرامه بود. ادله ایشون رو نقل کردن و جواب دادن، اما محقق ثانی در ذیل کلام علامه عبارتی دارن که ظاهر عبارت محقق ثانی هم من استفاده میشه ازش، یعنی گویا ایشون هم میخوان بگن بیع اسیر عنبی جائز نیست، چون فرموده عقبا عدم است، عدم جواز است، و دلیلی رو هم که برای عدم جواز بیع اسیر عنبی قرار داده اند این است که فروختن آب انگوری که به جوش آمده چون حرامه و نجسه، این اعانه بر اسمه و نهی از اعانه بر اسم مانع از این هست. ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. خب با اینکه ظاهر این عبارت منعه، اما مرحوم شیخ می‌فرماید که این منع مطلق نیست، محقق ثانی نمیخواد بگوید بیع اسیر عنبی اذا کلا مطلقا ممنوع حرامه، بلکه نظر ایشون این است که بیع اسیر عنبی اذا کلا زمانی حرام است که به مشتری اعلام نجاست نکنه، و الا اگر کسی آب انگوری را که جوشیده بخواد بفروشه و به مشتری اعلام بکنه که این نجسه، این اشکالی نداره. پس منع را هم کردن در صورت عدم اعلام نجاسه. حالا شیخ از کجا این استفاده رو میکنه؟ چطوری این عبارتی که روشنه در منع و عدم جواز حمل میکنه بر صورت عدم اعلام نجاسه؟ میفرماید که یه قرینه روشنی در کلام ایشون هست، یعنی دو تا قرینه، یکی این که مشتری رو در کلامشون ذکر کرده و دوم دلیلی که برای عدم جواز آورده. خب این دو تا چه دلالتی دارن بر این که من مربوط به صورتی است که اعلام نجاست نشه؟ میگه ببینید، صورت مسئله رو ایشون اینجوری گفته: فهل یجوز بیعه علی من یستحله. این من یستحله یعنی کافر، کسی که مستحل اسیر عنبی اذا خلا، کافر دیگه، کافر که اونو حلال میدونه، ولی مسلمون میگه این حرامه نجسه. کافر میگه جوشیدن آب انگور اشکالی تولید نمیکنه. پس سوال اینه آیا فروختن اسیر عنبی اذا غلا به کافر جائز است یا نه؟ بعد دلیلی هم که ذکر کرده است: بلا تعاونوا علی الاثم، اعانه بر اثم نشه. بیعش جائز نیست چون فروختن به همچین آدمی اعانه بر اثم. خب ما این دوتا رو کنار هم میگذاریم، آیا میتونیم بگیم این حکم مربوط به فروش اسیر عنبی به مسلمان هم هست؟ به عبارت دیگر اگر مسئله رو اینطور فرض بکنیم، کسی آب انگور جوشیده را به مسلمانی بفروشه و به او اعلام بکنه که نجاست داره، آیا این اعانه بر اسمه؟ اعانه بر اسم اینه که شما یه کاری بکنید که او به گناه بیفته، مثلا بردار اون رو بخوره. خب وقتی حرامه بخوره، این اعانه بر اسم. اما اگر بدانه نجسه، این گناه رو مرتکب نمیشه. پس این دو قرینه، یعنی ذکر مشتری و دلیلی که در کلام آورده، اینا نشان دهنده اینه که اصلا مراد ایشون از من و عدم جواز بی مربوط به فرضی که به مشتری اعلام نجاست بشه، به مشتری مسلمان اعلام نجاست بشه، مربوط به این فرض نیست. ببینید: و ظاهره انه اراد بیع الاسیر للشرب من غیر التکلیف. خب معلومه که ایشون داره بیع اسیر رو میگه برای خوردن بدون ذهاب سلسل، یعنی انگور آبش جوشیده هنوز دو سلسش هم نرفت. خب این مایه خوردنش حرامه دیگه، برای همینه میگه میشه به کافر فروخت، و الا اگر دو سلسش رفته باشه این که دیگه علامن یستهله معنا نداره دیگه. خب بله، خب برای اینکه مستحل، مستحل چیه؟ شرب دیگه. نه چرا، مستحل مسلمون که نمیخوره، مستحل شرب کافره. خیلی خوب، نه دیگه. ببینید، اراد بیع الاسیر لشرب من غیر تسلیس، این مستحل، مستحل چیه؟ فهل یجوز بیعه علی من یستحله، من یستحله چی را؟ خیلی خوب، پس اراد بیع اسیر رو برای شرب این ما، یعنی اینو داره میفروشه، اونی هم که میخره برای شرب میخره، منظور اینه. حالا این که ضرورت نداشت به شرب و بیاره، بله این شرب مقصود خریداره، توجه دارید، اینم داره نه نه این منظورش اینه، یعنی خریدار چرا عوض بشه؟ عبارت ایشون رو باید ببینیم منظور چیه. ما میگیم این عبارت شامل اون فرضی که خریدار مسلمون باشه نمیشه. نه اینجا ببینید قصد فروشنده رو نمیخواد واکاوی بکنه، ان این بایه اراد بیع الاسیر. خب منتها چون من یستحلهو را ذکر کرده، این معلوم میشه که خریدار قصد شربه. این لشرب توجه به این جهت میده که این داره میفروشه به کسی که میخواد بخره بخوره. دقیق فرمودی کما یظهر من ذکر المشتری و دلیل. این از ذکر مشتری، مشتری یعنی من یستحل رو، چون گفت الان فروختنه به من یستحل، مشتری رو ذکر کرده. و دلیل، دلیلم لا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ما از این دو تا میفهمیم که بحث فروش به کافر مطرحه. فلا یظهر منه حکم بیعه علی من یطهره، پس ازش معلوم نمیشه حکم فروختن این به کسی که او را به اصطلاح میخواد تطهیر بکنه، یعنی به مسلمان. یعنی این نمیخواد بگه فروختن به مسلمانم جائز نیست که بگیم پس این قائل به منع بیعه. نه، اگر به کسی بفروشه و اعلام کنه نجاست رو، اونم بخره تطهیر کنه، دیگه دیگه آنه بر اسم نیست. اصلا ببینید این فرض اگر بخواد فروش به کافر مراد باشه و دلیلش هم اعانه بر اسم باشه، این اصلا مبتنی بر این فرضه که ما کفار را مکلف به فروع بدانیم. ولی کسی آمد که اصلا کفار مکلف به فروع نیستن، این دیگه اعانه بر اسم نیست. دقت فرمودید؟ لذا فرض ما اینه که کفار هم مثل مسلمین مکلف به فروع هستند، یعنی اونا هم باید از محرمات اجتناب کنن. لذا فروختن این به اون میشه اعانه بر اسم. خب المسئله الرابعه، یجوز المعاوضه علی الدهن المتنجس علی المعروف من مذهب الاصحاب. خب این بحث رو یه خود دقت بفرمایید. که ولو نکته ای که ایشون در صدر بحثشون میگن در خصوص دهن متنجس گفته، ولی این در واقع مربوط به بقیه مستثنیات هم هست. ببینید ما اینجا یه جمله استثنائیه داریم، یعنی یه استثنایی رو اینجا کردیم. اگر همه بحث هایی که از اول تا اینجا خوندیم و مرور بکنیم، در واقع این بود یکی از مواردی که بیع حرامه بیع اعیان نجس است. بعد از حرمت بیع اعیان نجسه چند مورد استثناء شد. عبد کافر، کلب، بعضی از کلاب، سید کلب سید و از حضور شما بعضی دیگه، و چی؟ اسیر نبی اضافه کلا سومیش، چهارمی هم دهن متنجس. بالاخره ما یه استثنائی کردیم این چهارتا رو از بقیه، اونا رو گفتیم بیعشون حرامه، این چهارتا رو میگیم بیعش حرام نیست. یه بحث اینجا به خصوص راجع به دهن متنجسه که اینو شیخ هم متعرض نشدن. این بحث امروز رو حتما باید قلم و کاغذ بگیرید، بعضی از نکاتی که من میگم رو یادداشت کنید، چون باش کار داریم، ما مقایسه ای میخواییم بکنیم بعضی از این احتمالات رو. یه بحثی رو اصلا شیخ متعرض نشده، چیه؟ اون مربوط به خصوص دهن متنجسه که سخن در استثناء اعیان نجسه بود. خب عبد کافر عین نجسه، استثناء شده از کهن، به استثناء شده از به اصطلاح کافر. کلاب ثلاثه و کلب صید استثناء شده از خود کلب که نجاستش ذاتیه. اسیر عنبی نجاستش ذاتی نیست، به سبب غلیان متنجس شده. دهن متنجس نجاستش ذاتی نیست، عرضی است، در اثر ملاقات با یک نجس نجس شده. پس اسیر عنبی و دهن متنجس حسابش از اون دوتا فرق میکنه. اونا نجاستشون ذاتی بود، این دوتا نجاستشون عرضی. خب اون وقت استثناء اون دوتا از اعیان نجسه، استثناء چیه؟ متصله. این که لا یجوز بیع الاعیان النجسه الا این دوتا که خودشون هم عین نجسن، عبد کافر و کلب. خب اما دهن متنجس و اسیر عنبی نجاستشون عرضیه، اینا عین نجس نیستن، پس استثناء اینها از اعیان نجسه باعث میشه این بشه استثناء چی؟ منقطه. اگر بخوایم عرض به حضور شما استثناء متصل باشه، باید یه جور دیگه این بحث رو مطرح کنیم. باید بگیم مراد از اعیان نجسه نه خصوص نجاسات ذاتی، اعیان نجسه یعنی نجاسات ذاتی و عرضی. یه توجیهی بکنیم، بگیم وقتی در اول بحث گفتیم اعیان نجسه حرام است، بیعشون یعنی بیعه چیزهایی که ذاتن و عرضن نجس هستند حرامه الا این چهارتا، اون وقت در این صورت استثناء چی میشه؟ بله متصل میشه. چون فرق استثناء متصل و منقطع چیه؟ استثناء متصل یعنی این که اگر استثناء در کار نبود، مستثنا داخل در مستثنا من بود. اگر الا نمی آمد وسط جاءن القوم و زید، و زید داخل قوم بود، جاءن القوم الا زیدن استثناء متصل، اما جاءن القوم الا همارن استثناء منقطعه. چرا؟ چون اگر الا در کار نبود، پای استثناء وسط نبود، همار داخل قوم نبود. این میشه استثناء منقطع. حالا اینجام اگر بگیم منظور از اعیان نجسه یعنی نجاسات ذاتی، همون ده یازده تایی که اسم بردیم، اون وقت الا دهن متنجس الا اثیر عنبی، استثناءشون میشه استثناء چی؟ منقطع. اگر بخوایم متصل بشه چجوری باید بگیم؟ بگیم منظور از اعیان نجسه یعنی نجاسات، بیع نجاسات جائز نیست، چه نجاسات ذاتی و چه عرضی، الا این چهارتا، اون وقت استثناء میشه استثناء متصل. این جهت رو مرحوم شیخ اصلا واردش نشدن، اما من این رو گفتم هم این نکته رو عرض بکنم هم طبیعی بشه برای بحث بعد. خب عرض کردم این بحث فقط در خصوص این دوتای اخیر بود، اما این بحثی که الان میخوایم مطرح کنیم شیخ هم گفتن این مربوط به هر چهار تا مستثناست. بحث درست به اینجا مطرح شده ولی در اون ستای دیگه هم این بحث جریان داره، و اون این که استثناء این چهارتا از اعیان نجسه استثناء متصل است یا منقطع. چهارتا با هم صرف نظر از این که اون نجاستش ذاتی است یا عرضی، اون یه بحث دیگری بود، اونو من گفتم برای اینکه با اینم خلط نشه. اینو حتما دقت کنید بحث امروز رو که موجب اشتباه نشه. ما تو این بحثی که الان کردیم گفتیم استثناء این دوتای اخیر از اعیان نجسه میشه منقطع، الا اینکه با یه توجیه بکنیم درستش کنیم بشه متصل. این بحثی که الان داریم میکنیم راجع به هر چهارتاست. این چهارتا استثناء، این چهارتا مستثناء، استثناءشون از حرمت بیع، استثناء از عدم جواز بیع اعیان نجسه، استثناء متصل یا منقطع. اینجا سه تا احتمال وجود داره، باید این سه تا احتمال ذکر کنیم بعد ببینیم که نظر مرحوم شیخ چی. اینجا امروز ناچارن یه مقداری مجبوریم کمتر بخونیم برای اینکه مطالب روشن بشه. ببینید سه احتمال در مورد این استثناء مرحوم شیخ ذکر کردن که بنابر دو احتمال استثناء استثناء متصله، بنابر یک احتمال استثناء استثناء منقطع. اما احتمال اول، اینا رو بنویسید، این جمله‌ای که من میگم حداقل جمله مستثنا و مستثنا منه حتما بنویسید، این ستا رو کنار هم قرار بدید و ببینیم اصلا چه فرقی با هم دیگه داره. اگه این کارو نکنید فرقاش خیلی روشن نمیشه. حتما این ستا جمله‌ای که من در ستا استثنا میگم بنویسید تا جمله مستثنا و مستثنا من معلوم بشه. احتمال اول اینه که بگیم اعیان نجسه و متنجسه‌ای که قابل تطهیر نیستند محرم الانتفاع می باشند الا ما خرج به دلیل، که این چهار مورد به واسطه دلیل از مستثنامن خارج شد. خب اینجا مستثنامن چیه؟ اعیان نجسه و متنجسه ای که قابل تطهیر نیستند محرم الانتفاع محمول و حکم در جمله مستثنا من چیه؟ عدم الانتفاع، عدم و جواز الانتفاع. خب این چه ربطی به بی داره؟ فوقش اینه این جمله میخواد بگه انتفاع جایز بله نیست. برای اینکه مسئله کامل بشه یه چیزی رو حتما باید به این زمینه بکنیم تا بحث ما تمام بشه. در چه صورت با این بیان میتونیم حرمت بی رو ثابت کنیم؟ این که داره حرمت انتفاع رو میرسونه، استثناء هم از حرمت انتفاعه. بحث ما از چیه؟ بیعه. باید یه زمینه‌ای کنار این بگذاریم، بگیم بین حرمت انتفاع و حرمت بیع ملازم است. یعنی بر فرض پذیرش این ملازمه بین حرمت انتفاع و حرمت بیع، تو وقت مشکل حل میشه. پس این استثناء استثناء چیه؟ ها؟ متصله. چرا میگیم متصله؟ میگه اعیان نجسه و متنجسهی که قابل تطهیر نیستن محرم الانتفاع الا اینا. خب وقت دهن متنجس اگر این استثناء هم نبود داخل در اون مستثنا من بود، چون دهن متنجس هم عین متنجسی است که قابل تطهیر نیست، لذا انتفاع به او هم حرام. پس استثناء طبق این احتمال میشه استثناء چی؟ این روشن شد کسی سوال نداره؟ بله؟ اصیل نبی هم همینطور اذا قلا، مادامی که تطهیر نشده محرم الانتفاع، مادامی که تطهیر نشده محرم الانتفاع. حالا اصلا این قید قابل تطهیر رو هم نیاییم، بگیم اعیان نجسه و متنجسه محرم الانتفاع اند الا ما خرجه بسنیم. حالا این قید قابل نه، این که طهارت ندارند یا هنوز طاهر نشدند تا این مشکل هم پیش نیاد. پس استثناء در این صورت میشه چی؟ ها؟ بله. حالا این قید قابل تطهیر هم میخواید نیارید مشکلی در این جهت ایجاد نمی کنه. استثناء در این صورت میشه استثناء متصل. احتمال دوم که طبق احتمال دوم هم باز استثناء متصله. اینجوری بگیم اعیان نجسه و متنجسه ولو منفعت محلل داشته باشند بیعشان جائز نیست الا ما خرج به دلیل که دهن متنجس هم به واسطه یه دلیل استثناء شده. خب طبق این احتمال هم استثناء استثناء متصله. چرا؟ برای اینکه دهن متنجس یه عینیست که با اینکه دارای منفعت محلله طبق قاعده باید به یه شاهد نباشه، اما به واسطه یه دلیل از این مستثنا من خارج شده. پس طبق این احتمال هم استثناء میشه چی آقا؟ متصل. احتمال سوم این که این استثناء استثناء منقطع باشه. بله؟ بله. این ما اصلا اینجا دیگه گفتیم بحث از اتصال و انقطاع استثناء در مورد هر چهار تاست. اون اولی که گفتیم در خصوص اون دوتا بود که اصلا این شیخ هم واردش نشده، اما اینجا در مورد هر چهار تایی داریم میگیم. بگیم اینجوری بگیم اعیان نجسه و متنجسه ای که منفعت محلل ندارند بیعشان حرام است الا ما خرج به دلیل. اینجا اون وقت خروج متنجس از خروج دهن متنجس از مستثنامن به استثناء منقطعه. چرا منقطعه؟ ملاک انقطاع استثناء چیه؟ اینکه اگر استثناء در کار نبود مستثنا داخل در مستثنامن بود. حالا ما اینجا این استثناء رو برداریم، آیا دهن متنجس داخل در جمله مستثنامن هست؟ نه. چرا نیست؟ چون منفعت محلله داره دیگه. مشمول این اعیان نجسه و متنجسهی که منفعت محلله ندارند بیعشان حرام است، مشمول موضوع مستثنامن نیست. پس استثناء میشه چی آقا؟ بله، منقطع. استثناء متصل و منقطع. خب حالا این سه تا احتمال اینجا گفتم، خوب دقت کنید. از این سه احتمال مرحوم شیخ احتمال دوم همینجا رد میکنه، یعنی فرض دوم اتصال استثناء رو. چرا؟ فرض دوم چی بود؟ اینکه اعیان نجسه و متنجسه ولو منفعت محلله داشته باشن بیعشون جایز نیست الا ما خرج به دلیل. مرحوم شیخ میگه ما قبلا هم گفتیم که منع از بیع نجس به خاطر اینه که منفعت محلله نداره و الا نجاست به تنهایی خودش مانعیت نداره. اگر یه جایی منفعت محللهی فرض بشود دلیلی نداره بگیم به اشهران. پس این اصلا اصلش ما قبلا هم رد کردیم که منع از بیع نجس فقط به خاطر حرمت منفعت محلله است، لذا اگر منفعت داشت بیعش جایز. پس اینو رد میکنه. احتمال اول رو هم رد میکنن، البته احاله میدن به بعد. نتیجه ای که شیخ میگیرن اینه که این استثناء اینجا استثناء منقطعه. احتمال سوم میپذیرن، یعنی اعیان نجسه و متنجسه ای که منفعت محلل ندارن بیعشون حرامه الا دهن. این استثناء میشه استثناء منقطع. البته بزرگان فقها آراء و نظرات دیگری دارن، مثلا مرحوم شهید در مسالک قائل به احتمال دوم بود، یعنی فرض دوم استثناء متصل. این خلاصه. حالا عبارت رو دقت کنید، این مطالب همه باید از لای عبارات در بیاد که در میاد. حل مسئله رابعه. خب این یجوز المعاوضه علی الدهن المتنجس علی المعروف من مذهب الاصحاب، مشهور است.
Thank you.
بلاخره شما اون جمله مستعین احتمالاتی است که شیخ دادن. بعضی بله، بعضی بزرگان اینا رو گفتن، مثل شهید و اینا هم متعرض شدن. اما بالاخره شما این جمله مستثنا منهتون رو که داره میگه حرمت، بالاخره کلیش این بود بیع اعیان نجسه حرامه، بالاخره اینو باید از اولم که نیومدن دقیقا اینو حکمشو گفتن، حرمت بیع اعیان نجسه. اما بالاخره آیا فقط همین اعیان نجسه بیعشان حرام است؟ حالا ما اهم گرفتیم که از اون جهت دیگه یعنی دو تا انقطاع پیش نیاد، گفتیم اعیان نجسه و متنجس، نجاسات ذاتی و عرضی، حالا اونش بمان دیگه. تو این سه تا احتمال هم همه جا ما این آوردیم، اعیان نجسه و متنجسه، که دیگه حالا از اون جهت دوباره یه انقطاع دیگه، حالا اشکال هم نداره پیش بیادا، مسئله ای نداره از اون جهت هم بازی انقطاعی تو استثناء پیش بیاد. اما حالا اون هیچی، بالاخره این جهت نیاز به چیز داره، معلومه که بالاخره چیه اینجا؟ خدای عیان نجسن، عیان نجسه ای که به اصطلاح منفعت ندارن، یا عیان نجسه چه منفعت داشته باشن چه نداشته باشن، بالاخره موضوع در جمله مستثنا منه باید معلوم بشه. ببینید و جعل و هازا، یعنی این دهن متنجس، من المستثنا عن بیع الاعیان النجسه، قرار دادن این دهن متنجس به عنوان مستثنا از بیع اعیان النجسه، مبنیون، این قرار دادن این من المستثنا، یعنی اگه بخواد اتصال استثناءش استثناء متصل بشه، اونم نه از حیث متنجس بودنش، از حیث این که اصلا حالا فرض کنیم موضوع هر دو هم هست، این مبنیون علی المنع من الانتفاع بالمتنجس الا مخرج بالدلیل. احتمال اولی بود که عرض کردیم، احتمال اول چی بود؟ اعیان نجسه و متنجسه محرم الانتفاع هستن الا مخرجه به دلیل، انا المنع من الانتفاع بالمتنجس الا مخرجه به دلیل. این همون احتمال اولی بود که عبارت روشنه دیگه کامل. بله البته عرض کردم یه زمینه این میخواد، خب این فوقش چی رو میرسونه؟ حرمت انتفاع رو ثابت میکنه. بحث ما در چیه؟ بیعه. باید زمینه کنیم به این ملازمه حرمت انتفاع و حرمت بیع را، بگیم بالاخره هر جایی چیزی انتفاع به او حرام بود، بیعش هم حرام. او علی المنع من بیع المتنجس و ان جاز الانتفاع بهی نفعا مقصودا محللا، این فرض دوم اتصال در استثناء، احتمال دوم باز این بود که استثناء چی باشه؟ متصل باشه. یعنی بیاین بگیم اعیان نجسه و متنجسه ولو انتفاع به اونها حلال باشه، ولو منفعت محلله داشته باشن، بیعشون ممنوع است. ببین المنع من بیع المتنجس اگر چه منفعت محلله داشته باشن الا مخرجه به دلیل. این هم عبارت روشنه؟ بله قضیه شل میگن بلا روشنه دیگه، بالاخره این بحث استثناست، ذهنم جزء مخرجه به دلیل میشه. و الا اگر این دوتا نباشد کان الاستثناء منقطعا، این احتمال سومه، و الا استثناء میشه استثناء بله منقطع. چرا؟ من حیث ان المستثنا من ما لیس فیه منفعت محلله مقصوده من النجاسات و المتنجسات. چرا میشه منقطع؟ چون مستثنا من اینه. خوب دقت کنید، ما لیس فیه منفعت محلله، ما گفتن جمله ها رو بنویسید به سه جهت بود، ببخشید به دو جهت بود، هم این که خود این سه تا با هم مقایسه بشه، هم با عبارات کتاب که معلوم بشه این مال کدوم یکی از ایناست. عبارات خیلی حالا روشن و اینا نیست، یه خورده مجمله، روشن که هست، یه خورده خیلی موجزه به نظر برسه. ما جمله سومی که گفتیم چی بود؟ اعیان نجسه و متنجسه‌ای که منفعت محلل ندارند بیعشان این همینه، مالای سفیه منفعت محلله مقصوده یحرم بیعه الا ما خرج به دلیل. خب پس دو تا متصل یکی منقطع. این قد تقدمه داره رد میکنه احتمال دوم، احتمال دوم که استثناء متصله. قد تقدمه ان المنع عن بیع النجس فضلا عن المتنجس لیس الا من حیث حرمت المنفعت المقصوده، این نیست مگر از جهت چی؟ حرمت منفعت مقصوده. یعنی چی؟ یعنی ما قبلا گفتیم که منع از بیع نجس فقط به خاطر چیه؟ اینه که منفعت محلله نداره. معنای این سخن اینه که اگر یه عین نجس و متنجسی منفعت براش فرض بشه دیگه چرا بگیم به یه جایز نیست؟ در احتمال دوم میگفت متنجس ولو منفعت هم داشته باشه باز به یه جایز نیست. اصل این جمله باطله است. فاذا فرض حلها حل منفعت فلا مانع من البيع، حالا یه جای منفعت معلله داشت چرا بگیم بیعش حرام؟ و یظهر من الشهید الثانی فی المسالک خلاف ذلك. چی؟ خب این در حقیقت داره تقدمه، این حرف درست نیست، این حرف حرف اون احتمال دوم دیگه. قد تقدمه که منع از بیع نجس فقط به خاطر اینه. اون وقت شما چطور میاد میگید یه متنجس ولو منفعت محلل هم داشته باشه باز بیعش حرامه؟ گوشن شد؟ یظهر من الشهید الثانی احتمال دوم رو پذیرفته، خلاف ذلک، خلاف اینی که ما گفتیم. یعنی چی؟ یعنی از شهید ثانی فهمیده میشه که گویا ایشون برای نجاست موضوعیت قائله. یعنی میگه نجس به ما انه نجس بیعش حرامه، میخواد منفعت محلله داشته باشه میخواد نداشته باشه. پس شهید ثانی میشه موافق با احتمال دوم، یعنی ایشون در واقع استثناء رو متصل میدونه اونم با همین. حالا با استثناش به هر حال خیلی کار نداریم، عمده اینه که اون بخش اولش میگه بیع نجاسات جایز نیست ولو منفعت محلله داشته باشه. بله الا ما خرج به دلیل، اون وقت بعد میگه استثنا میشه منقطه. ممکنه اینو بگه یه وقتی دلیل خاص بیاد یه موردی رو استثنا کنه، تعبدا میپذیریم، اون وقت بسته به اینکه چی استثناء شده باشه استثناء میشه حالا یا متصل یا منقطع. ببینید خلاف ذلک یعنی خلاف این مطلب که من از بیع نجس، این ذلک میخوره به این، به این من از بیع نجس لیس الا من حیث حرمه. نه ایشون اینو قبول نداره. یعنی چی؟ میگه منع از بیع نجس لیس الا لنجاسته، دیگه با منفعت کاری نداره. و ان جواز بیع دهنه لنه نهاد میکنید دلیل خاص داریم تعبده لال جواز الانتفاع به نه بخاطر این که ما میتونیم به اون منفعت ببریم و الا یعنی چی؟ یعنی اگر جواز بیع دهنه متنجس به خاطر منفعت باشه، این حرفای شهید ها، اگر جواب و الا یعنی و اگر جواز بیع دهن متنجس به خاطر منفعت باشد لترد الجواز فی قریر دهنه ایزن. خب این دو خصوصیتی نداره، لتر یعنی لشاء الجواز در غیر دهن جریان پیدا میکنه، در غیر دون جواز یعنی غیر دون هر متنجسی که منفعت داشته باشه باید بگیم بیعش جایز. و اما حرمت الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدلیل، این کدوم احتماله؟ احتمال اول که اونم استثناء متصل بود، الا ما خرج بالدلیل فسیبی الکلام فیه انشاء الله تعالی. در بحث چی آقا؟ در بحث قسم نوعسانی که مبی از چیزایی که بیعش حرامه اونیست که منفعت محلله مقصوده نداشته باشه. و کیفکان، حالا این هم مؤثرتون کردیم، میخواد استثناء متصل باشه میخواد منقطع باشه. و کیفکان یعنی چه؟ استثناء متصل باشه چه منقطع. فلا اشکال فی جواز بیع دهن المذکور، بالاخره دهن متنجس و همه میگن بیعش جایزه، حالا چه بگیم متصل چه بگیم منقطع ایناش فرق نمیکنه. و ان جماعت الاجماع علیه فل جمله، ادعی ادعای اجماع کردن. حالا چرا میگه فل جمله؟ برای اینکه یه اختلافی وجود داره که آیا دهن متنجس را فقط برای استصباح تحت سماع میشه فرو، یعنی به یک کسی بفروشیم بره تو چراغ بریزه ولی چراغ رو زیر سقف روشن نکنه، زیر جایی که سقف نداره روشن کنه، یا نه استصباح تحت سما فقط نه میشود دهن متنجس را فروخت برای مطلق استصباح. یه همچین اختلافی هست، اما حالا صرف نظر از این اختلاف بالاخره اومدن ادعای اجماع کردن که فل جمله بیش جائزه، حالا یا برای این منظور یا برای مطلقش. والاخبار بهی مستفیده، اون وقت شروع میکنن به نقل روایات. دیگه حالا این روایات رو ببینید فردا بخونیم.